اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و على آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اولین جمعه ماه محرم است، روز سوم عزای ابا عبدالله، سومین روز از محرم و اولین جمعه ماه محرم متعلق به وجود مقدس بقیت الله العظم صاحب عزای این ایام ارواح نافداه، جهت عرض تسلیت به پیشگاه مقدسش و تعجیل در ظهور با برکتش صلواتی عنایت کنید. بنا شد این روزها که تا روز پنجم ما در خدمت شما هستیم، مروری بر فرمایشات امام حسین علیه السلام داشته باشیم. دیروز سخنان امام حسین در بدرقه ابازر رو که در سن 30 سالگی فرموده بودند و عرض کردم، محمود عقاد میگوید این سخنان در همان جوانی نشان دهنده شخصیت مبارزاتی و شجاع امام حسین. اینا رو دیروز بحث کردیم. امروز گفتاری رو نقل میکنم که طبری آورده. طبری از قول ضحاک ابن عبدالله مشرقی، که ضحاک ابن عبدالله از مبارزین روز عاشوراست که بارها به میدان رفته، مبارزه کرده، امام حسین هم دعاش کرده ولی برگشته از کربلا نمانده، چون با امام حسین قرار گذاشته بود من مبارزه میکنم ولی کشته نمیشم. رضا عصر عاشورا برگشت و خیلی از این اخباری که ابی مخنف نقل میکنه از قول همین ضحاک ابن عبدالله مشرقی است. او میگوید امام حسین اسبشو عوض کرد، سوار بر فرس علی ابن الحسین شد. خود تغییر لباس، تغییر مرکب، اینا تو مخاطب اثر داره از نظر هنری. شما اگر مثلا یه وقتی، خدا رحمت کنه که از آقای ما ماه رمضان منبر میرفتیم در مسجد اعظم یا حرم، میگفت 2-3 تا عبا بپوشید، همش خسته میشن مردم با یه عبا یا با یه لباس. گاهی از اوقات نوع لباس، نوع امام وقتی مرکب عوض میکنه، مردم چی شده بر ذوالجناح نیامده، بر مرکب دیگری آمده، میگه سوار بر اسبی شد به نام لاحق و آمد در میدان. 3 تا نکته من میخوام از این حرف امام حسین استفاده کنم. فرمود ایها الناس اسمعوا قولی ولا تعجلوا بقتلی. به کشتن من عجله نکنید، من که نمیتونم از این صحرا فرار کنم، شما همه جا رو بستید، ولی حرف منو گوش بدید. حتی اعذکم بما یحق لکم علی. من یه موعظه شما رو بکنم، من یه نصیحتی بکنم. بالاخره امام موعظه‌گره. پیغمبر ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه، موعظه‌گره. فرمود این اولین درخواست من اینه، بذارید من شما رو نصیحت کنم. ما 3 جور جهاد داریم: جهاد اصغر، جهاد اکبر، جهاد کبیر. جهاد اصغر مال جبهه جنگ، چون همیشه که نیست، گاهی جنگی پیش میاد. جهاد اکبر مبارزه با نفسه، چون همیشه است، تو خوابه، توی بیداریه، توی رخت خوابه، توی کلاسه، همه جا با شماست. این دوتا تو قرآن اسمش به این نام نیامده، تو روایت اومده. اما سوم جهاد کبیره که جهاد تبیینه، جهاد گفتاری است. سوره فرقان و جاهد هم بهی جهادن کبیرا، فلا تطع الکافرین و جاهد هم بهی. حالا آقایون بحث دارن این ضمیر بهی به کجا برمیگرد. اکثر مفسران نوشتن قرآن، جاهد هم به قرآن. رهبر انقلاب در یک گفتاری میگن نه، این به اون فلا تطع برمیگرده، چون قبلش کلمه قرآن نیست تو آیه. فلا تطع الکافرین، از کافرین اطاعت نکن، و جاهد هم بهی، به وسیله عدم اطاعت، جهادن کبیر. این جهاد کبیر همون جهاد گفتاری است، همون جهاد تبیینه، همون بحث موعظه است. و عزیزان، از معجزه موعظه و وعظ شما غافل نشید. من گاهی تو سخنرانی ها گفتم، الان این شبها ما منبرهایی که داریم چند هزار تا جوان میاد، بالاخره یه موعظه، یه نصیحت، اینقدر آدم ها ما رو میبینن میگن آقا فلان مطلب شما رو منبر گفتیم، ما نمازمون رو شروع کرد. یه وقتی من رفتم دیدن یکی از مسئولین که استاندار بود، الان دیگه نیست البته، ایشون خودش به من گفت، حالا اسمشو نمیارم شاید راضی نباشه، گفت من یه پروژه‌ای شروع کرده بودم، یه ساختمانی می‌ساختم و خلاصه یه وام سنگینی باید می‌گرفتم اینجا رو تمام می‌کرد. رفتم و کاراشم کردم، اون تو وام شبهه داشت، چون به هر حال عنوانش چیز دیگری بود و منم مجبور بودم دیگه، تا پای ضامن بردن بودم. یه روز صبح تلویزیون روشن کردم، دیدم راجع به ربا و لقمه حلال و اینا داری شما صحبت می‌کنی، پشیمان شدم، همه کار ازم پاره کردم، گفتم اصلا نمیرم این وامو بگیرم. میخوام بگم گاهی تأثیر، یه وقتی حرم از منبر آمدم پایین توی صحن، یه آقای دوید دنبال من، ماه رمضان بود، من بفرمایید، گفت آقا این چک و دست من میبینی، این مال یه کسی عقب افتاده. منم دیگه رفتم میرفتم بزنم سر و صورتشو، برم خلاصه مأمور بیارم و درگیر بشم، و چون خیلی اعصابم خورد بود. داشتم از تو حرم رد می شدم، دیدم شما روی منبر داری این آیه رو معنا می کنی، خذ العفو و امر بالعرف و اخلاق گذشته. پشیمان شدم، یه ما دیگه بهش مهلت می دم. یعنی گای اثر موعظه است، الموعظه تو ثقال النفوس. ما فکر می کنیم حتما صدقه باید پول باشه. من این حدیث رو بخونم برای شما، رسول خدا فرمود ما تصدق مؤمنون به صدقت احب الالله من موعظه. هیچ صدقهی پیش خدا بالاتر از موعظه نیست. و هیه افضل من عبادت سنه، از یک سال عبادت بالاتره. اثر داره، مسلم اثر داره. اگر امام حسین احتمال تأثیر نمیداد، این عبارت تو مقتل چی میگه؟ بالغ فی الموعظه، بالغ فی النصیحه. بابا تا عصر عاشورام نصیحت کرد، شم رو سینش هم بود نصیحتش کرد، عمر سعد هم نصیحت کرد. اما تتق الله یا عمر الذی الیه معادک. مرحوم مجلسی، من جای دیگه ندیدم این رو، در بهار میگد عصر عاشورا دو تا برادر تو سپاه عمر سعد بودن به نام ابوالهتوف و حارس. من اتفاقا این پرچمی که روی قبر شهدا افتاده با دقت همیشه میخونم اسماشونو، سعیم میکنم از هر کدومشون یه چیزی بخوام دیگه، 120 تا 120 تا بالاخره آمار بالاست، چه حاجت ازشون بخوام، عرض میکنم و یه جوری مخاطب قرارشون میدم، چون اینا خیلیشون فراموش میشن، یزید ابن سبیت، بچه هاش، نافع، دیگران. دیدم اسم این دوتا شهید هست، ابوالهتوف و حارس. ایشون میگه اینها بعد از ظهر عاشورا، بعد از شهادت همه یاران حسین، یه نگاهی به هم کردن گفتن نلحق بالحسین لعلنا نفوز بالشهاده، بیا بریم شاید، و شهید شدن. بله، موعظه خود هر تحت تأثیر موعظه امام حسین قرار گرفت. فرمود ما تصدق مؤمنون به صدقتن، صدقه ای بالاتر از موعظه نیست. آقا گاهی 10 دقیقه با این زن و شوهر حرف میزنید، دعوای 5 سالشون تمام میشه. این دختر بر میگرده خونه باباش، این بچه به باباش رفیق میشه. خیلی موثره. شما تأثیر موعظه و کلام رو نادیده نگیرید ولو تکراری. الان این حرفایی که من میزنم شما همه رو بلدید ولو تکراری. چرا شیخ انصاری میرفت پای درس و موعظه یکی از شاگرداش؟ گاهی میگفتن آقا برای شما زشته، در طول هفته ایشون شاگرد شماست. میگفت این دل ما زنگار میگیره با موعظه، ثقال و نفوس این صیقلی پیدا میکنه. شما سخنان شیخ جعفر شوشتری رو نگاه کنید، نوشتن وقتی ایشون منبر میرفت در تهران مسجد سپهسالار یا جاهای دیگه ناله بلند میشد. چیزی هم شاید مثلا فرض کنید چون موعظه غیر از علمه، غیر از نصیحته، موعظه یک وعظه، یک تأثیرگذاری است. ما واعظ داریم، خطیب داریم، عالم داریم، داعی داریم، روزخان داریم، اینا رتبه هاش فرق میکنه، مثل آقای نظامی که با هم درجه هاشون فرق میکنه. واعظ ممکنه حرفاشو شما همه رو شنیده باشی. شیخ جعفر یه فریاد میزد ومتاز الیوم ایها المجرمون، روز قیامت میگن مجرما از هم جدا بشید، تمام شد. ناله میزدن، تو سرشون میزدن. معروفه میگفتن وقتی از پا منبر ایشون میان میگفتن کسی باشون حرف نزنه، اینا الان دیمونن. انقدر تأثیر کلام مرحوم شیخ جعفر روی ایناست که الان به هیچی از دنیا فکر نمی کنن. قرآن کریم میفرماید، حالا آیهش رو میخونم، در قوم بنی اسرائیل افرادی بودن خلافکار، افرادی هم بودن ساکت، افرادی هم بودن آمر، 3 دسته بودن. بعضیا مجرم بودن، بعضیا یعنی خلاف میکردن، بعضیا ساکت بودن، بعضیا آمر به اونایی که خلاف میکردن تذکر میدادن. به اینا میگفتن که آقا چرا به اینا تذکر میدید؟ اینا گوش نمیدن، اینا که جهنمیان، موعظه اثر روشون نداره. من آیهشو بخونم، لما تعزون قوما، سوره اعراف آیه 164، لما تعزون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شدیدا. شما به اینا دارید نصیحت میکنید، اینا حرف گوش نمیدن، اینا هلاک میشن. قالو، گفتن به 2 دلیل ما موعظه میکنیم ولو میدونیم تأثیرش کمه، معذرتن الى ربکم و لعلهم یتقون. یکی این که پیش خدا عذر داشته باشیم، خدای ما گفتیم، یکی هم شاید تأثیر بپذیرند. بله آقا این خیلی مهمه. امروز این عزیزانی که گاهی دچار انحراف میشن، گاهی به هر حال موضع میگیرن، گاهی تو همه قشرام هستن، من به رفقای میگم، میگم اینا رو رهاشون نکنید. بالاخره وقتی رها میکنی میره که یخ اون بر آب باید پیداش کنی. برید خونهشون باشون حرف بزنید، چتر باشید، چتر. خیلی مهم است. بله یه وقت ممکنه کار به جایی برسه که انک لا تسمع الموتا. امام حسین میدونه طرفاش کیان، اما داره میفرماید اسمعوا قولی، حرف منو گوش بدید، حتی اعزکم بما یحق لکم علی. این یک مطلب. مطلب دوم فرمود من از شما یه تقاضایی میکنم و اون تقاضا اینه انصاف داشته باشید. آقایون میدونید انصاف غیر از عدالت. عدالت یه کلاسی الان 40 تا دانش آموز، یکی 10 تا سوال و جواب داده میشه 20، یکی 5 تا جواب داده میشه 10، یکی هیچ جواب نداده میشه 0. اگه یه معلم به همه اینا 20 بده ظلمه، اون خونده این نخونده. اما حالا یه کسی اومده دیگه مدرسه مثلا کیک آورده و آب میوه میگه بدید به دانش آموزا، به همه بدید دیگه، اینو به همه باید داد، یه حقی به همه. حالا نه تو درس خونی بهت میدم، تو درس نخونی بهت، قرار نیست توی حقوق. آقا صفحه نونواییه، من عضو هیئت علمی ام، استاد دانشگاهم، اول به من نون بده اون کارگر آخر بهش بده. نه خیر، تو صفحه نونوایی کارگر و هیئت علمی بله، شما میخوای برای دانشگاه استاد بذاری باید ایشون دکترا داشته باشه، لیسانس بره دبیرستان، اما تو صفحه نونوایی که لیسانس و دکترا فرق نمیکنه. شما سرتیپ این سرهنگ اون سربازه، باشه این صف همه مساوی هست، اگه قرار رأی مال همه است، اگه امکانات قرار، آقا مثلا فرض کنید که یه وامی بدن برای ازدواج، آقا به شما چون سرتیپی بیشتر میدیم، شما سرهنگی کمتر میدیم، شما سروانی، نه زن گرفتن که خرج بازار و طلا که برای اون بیشتر نیست، برای این کمتر. انصاف یعنی نگاه مساوی در حقوق اجتماعی. آقا فرمودن اعتذر الیکم فان اعتیتمونی النصف، یعنی انصاف، کنتم بذالک اسعد، اگر آدمای منصفی باشید سعادتمند میشید. الانصاف راهه، المنصف و کریم. اما مطلب سوم فرمودن من از شما یه تقاضایی دارم، وجدانتون رو به کار بندازید، اول موعظه گوش بدید، بعد انصاف به خرج بدید، بعد فرمود فنظرو من انا، یه خورده فکر کنید من کیم. آقا شما 30,000 تا آدم مقابل کی علم کردید؟ فنظرو، واقعا اشک آدم در میاد که امام حسین چجور باید با اینو حرف بزنه. فنظرو من انا، میدونید که یکی از بزرگان این قتیل العبرات رو اینطور معنا کرده که حسین قتیل العبرات، خود امام حسین هم یه روایت دارد، انا قتیل العبره لا یذکرنی مؤمن الا وقد بکا، من کشته اشکام، هر مؤمنی منو یاد کنه گریه میکنه. امام حسین کشته اشکاس یعنی چی؟ یه معناش اینه که غالبا هم اینو میگن، یعنی وقتی اسم ایشون میاد آدم گریه میفته. به نظرم مرحوم فیض اگر اشتباه نکنم یه جایی میگه معناش اینه، اینایی که امام حسین کشتن گریه میکردن. انا قتیل العبرات، من کشته به دست آدماییم که منو کشتن و گریه میکردن. اون که گوشواره رو میکشید تو روایت داره عشق میریخ، یکی بهش گفت چرا گریه میکنی؟ گفت دلم میسوزه. گفت خب نکن. گفت یأخذها غیری، من اینو نبرم یکی دیگه میبره. ببین این خیلی مطلبه. امام حسین داره میفرماید فنظرو من انا، ببینید من کیم، بابا سابقه منو ببینید، نماز من، عبادت من، قرائت قرآن من، فرزند پیغمبر بودن من، بالاخره من که از آسمون نیامدم، من تو این کوفه 5 سال بین شما، چند سال کمتر، 3-4 سال زندگی کردم، 4 سال خورده ایم زمان حکومت امیرالمومنین با پدرش بود، من تو مدینه بودم، من زندگی معلومه. فنظرو من انا ثم ارجعوا الى انفسکم، بعد برید سراغ وجدانتون. حضرت فرمودن و عاتبوها، با وجدانتون حرف بزنید، بپرسید فنظرو هل یصلح لکم قتلی، الست ابن و بنت نبیکم، بابا من پسر پیغمبر شما نیستم؟ ضحاک ابن عبدالله مشرقی میگه وقتی امام حسین به اینجا رسید، فلما سمع اخواته کلامه سهن، صدای ناله از تو خیمه ها بلند شد، صدای گریه از توی زنها بلند شد، و امام حسین علیه السلام فارسل الیهن اخاه العباس و علی ابنه، علی اکبر و عباس و فرستاد هم برو زنها رو آرام کن، خانمها رو آرام کن. این مسئله وجدان خیلی مهمه، شاخه ای از عقله. منتها مشکل وجدان میدونید چیه؟ خدا رحمت کنه علامه محمد تقی جعفری رو، میگه گاهی دیر عمل میکنه. شما این ایربک ها رو تو ماشین دیدی؟ تا تصادف بکنی، اگه عمل کنه این راننده رو نگه میداره. گاهی میزنی تصادف تمام میشه، یارو ابه میره، بعد این خب فایده نداره دیگه، باید به جا عمل کنی. زوریخا یوسف رو به زندان انداخت، کلی براش حرف در آورد، کلی بنده خدا اذیت کشید، بعدن گفت الان حسحس الحق، الان من برگشتم به وجدانم، الان حقو میگم، انا راودته، من مقصر بودم. دلو در باید میگفتی. اونجا گناه و گردن این انداختی، زندان فرستادیش، حالا بعد از اینکه آب از آسیب افتاده میگه انا راودته، من فایده نداره. عبید الله حرجوفی امام حسین رو یاری نکرد، کربلا تمام شد، اومد محرم، اومد کربلا، فاجعه رو دید، اونجا وجدانش بیدار شد، خطاب کرد به خودش، گفت فیالک حسرتن ما دمت حیا، ای نفس بسوز، پسر فاطمه رو تنها گذاشتی. نگاه کنید دیگه، شما یک کتابی نوشته یه آقای، چند بار من این کتاب خوندم، آخرین گفتار، آقای علی خدا رحمتش کنه، فوتم کرد نویسندش، یادم بیاد اسمش رو عرض میکنم، 5 جلد، قومی هم هست، 5 جلد، آخرین گفتار، این حرفای آخرین شخصیت‌های عالم و جمع که تو بازار نیست به نظرم کتابش، من خیلی کتاب ولی من دارم، من 5 نسخه‌شو دارم. ابوبکر هم توی بستر حسرت می‌خورد، کاش این کارو نکرده بودم، کاش این کارو نکرده بود. امرؤاس تو بستر شب عید سال، شب عید فطر سال 43 حسرت می‌خورد، کاش با معاویه همکاری نمی‌کردم، کاش علی رو تنها نمی‌ذاشتم. بعضی اوقات وجدان ها مثل این ایربک هایی که دیر عمل میکنه فایده نداره. عبید الله الرجوفی دیر عمل کرد، خود عمر سعد، دیگران، بله، فرمود به وجد. بعد امام حسین 2 آیه قرآن خواند، خطبش 3 مطلب داشت، 1 مسئله موعظه، 2 انصاف، 3 رجوع به وجدان. بعد 2 آیه قرآن که خطاب به رسول خدا و حضرت محمد صلی الله علیه و آله. من 1 سال محرم این آیاتی که امام حسین خونده رو بحث کردم تو منبر، منبراشم هست، به نظرم منتشرم شد، کتاب خوبی هم نوشته شده به نام امام حسین و قرآن، تمام آیاتی که امام حسین انتخاب کرده مناسب با اون حادثه‌ای که پیش اومده. اینجا 2 آیه خوند، 1 آیه 71 سوره یونس که مربوط به حضرت نوحه. حضرت نوح میگفت مردم حرف منو گوش بدید، اگه حق بود بپذیرید، اگه ناحق بود همتون جمع شید منو بکشید. حالا آیهشو بخونم، فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ حَتَّى لَا تَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ قُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ. این آیه‌ای که حضرت نوح خدا ازش نقل میکنه، این آیه رو امام حسین خوند تو همین خطبه. و آیه دومی که خوند این بود، اِنَّ وَلِيِّ اللَّهِ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابِ و هو یتولى الصالحین. ولی من خداست، خدا قول داده ولایت صالحین رو بر عهده بگیره. این خطبه ای که من امروز از کلام امام حسین نقل کردم. خدایا معرفت ائمه رو به ما عنایت کن، خدایا معرفت امام زمان رو به ما عنایت کن، خدایا به ما توفیق اطاعت و پیروی از اهل بیت و قرآن رو عنایت بفرما. روز جمعه است، متعلق به وجود مقدس بقیت الله العظم، ارواح نافدا. ما خیلی برای امام حسین شاید گریه کردیم، ولی به پای گریه امام زمان که نمیرسه. ولأبکین علیک بدل الدموع دما، خون گریه میکن. جد بزرگوارم، صباحا و مساء، صبح گریه میکنم، شام گریه میکنم. بر کدام مصیبتش گریه میکنه؟ میدونید سلامای امام زمان با ما فرق میکنه، ما میگیم السلام علی الحسین، اما امام زمان میگه السلام علی الشیب الخضیب، سلام بر محاسن غرق خون. ما سلام به امام حسین میدیم، اما امام زمان میگه السلام علی الخد التریم، سلام بر اون صورت غرق خاکت، سلام بر اون بدن عریانت، السلام علی البدن السلیم، سلام بر اون سر بالای نیزت، السلام علی الرأس المرفوع. مکه بودم کنار خانه خدا، یه کسی گفت یه نکته‌ای به من بگو. گفتم حال داری؟ گفت آره. گفتم این کعبه رو میبینی؟ امام زمان به این کعبه تکیه میده، انشاءالله ما زنده باشیم خودشو معرفی میکنه. تو روایات اومد انا بقیت الله، انا حجت الله، انا مهدی عوض الامه، عالم متوجه میشه. گفت شنیدم اینو رو. گفتم خب حالا اینو بشنو. وقتی معرفیش تمام شد، سه تا روزه برای جد غریبش امام حسین میخونه. خیلی گریه کرد اون آقا اونجا. این سه تا روزه رو من برای شما امروز بخوانم. رو میکند به مردم عالم. چیه اون روزه ها؟ یا اهل العالم، یا اهل العالم، ان جدی الحسین قتلوه عطشانا. مردم عالم جدم و بالا به تشنه به شهادت رسنه. این روزه مشترک امام زمان و زینب و امام سجاد، این روزه مشترک انبیاست، آدم اولبشر خوانده. این روزه رو زینب تو قتلگاه خواند، گفت به ابل اتشان حتی مزا، پدرم به قربانت با لب تشنه جان دادی. این روزه رو امام سجاد 34 سال خواند، هر وقت آب دید گفت قتل ابن رسول الله اتشانا. روزه دوم چیه؟ روزه دوم این بود یا اهل العالم ان جدی الحسین ترهو عریانا، بدن حسینم رو عریان کردن، لباس از تنش گرفتن. دیگه چی؟ مردم عالم سحقو عدوانا، حسین ما رو پایمال سم اسبان کرد. سه تا مصیبت: تشنگی، سلب لباس، پایمال سم اسبان شدن. صلی الله علیک یا مظلوم، یا رحمت الله الواسعه، یا ابا عبدالله، بسمک الاعظم، یا الله.